الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على در عقود معین اولین عقدی که بحث می شود عقد بیع است. دو چون کلیات این مباحث را شما در مکاسب به صورت مفصل ملاحظه کردید و اون قسمت هایی که سلام علیکم کمتر به اون پرداخته شده اون قسمت ها را توضیح می دهیم. خب شرایط بیع، برخی از این شرایط مربوط به خود بیعه، برخی از این شرایط مربوط به همه وقوده. مثلا یکی از شرایط گفتند گست انشا در همه وقود لازم هست. الوقود و تابعتون للقصور. گست انشا یعنی چه؟ انشا به معنای ایجاد است دیگه. انشا به معنای ایجاد است. ایجاد گاهی متعلقش یک امر تکوینی هست، گاهی متعلقش یک امر اعتباری هست. انشایی که در اینجا بحث می شود به معنای همون ایجاد اعتباری است، یعنی در عالم اعتبار به واسطه ایجاب و قبول ملکیت اعتبار می شود، زوجیت اعتبار می شود و الا حقیقتا و تکوینا چه چیزی در خارج ایجاد نمی شود. این چه میگن گست انشا معتبر است در عقود. انشا به معنای ایجاد است، اونم فی و عائل اعتبار، در عالم اعتبار نه در عالم خارج. منتها این گست انشایی که باید ابراز بشود، اظهار بشود، این که با لفظ اظهار بشود اون جای بحث نیست و متفقون علیه است. اما اون جایی که انشا با فعل ابراز می شود که در ماده 339 قانون مدنی از اون به داد و ستد تعبیر آورده شده و اصطلاح فقهی آن چیز معاتاته. معاتات همون داد ستدی است که در ماده 339 ذکر شده است. آیا به واسطه فعل گست انشا ابراز می شود یا با فعل گست انشا ابراز نمی شود؟ یعنی فعل صلاحیت ابراز گست انشا را ندارد. و به عبارت اخرى آیا معاتات در عقود پذیرفته شده است یا نه؟ در مورد معاتات خب شما در مکاسب مفصلا اونجا ملاحظه کردید اقوالی که در باب معاتات است. ما اگر اینها را بخواهیم جمع بندی کنیم، اون که مرحوم ناینی در تقریرات خودش آورده است، بله 4 قول. 1 قول این است که توفید و الملک لازم، ملکیت لازمه را افاده می کند معاتات. نظر مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی و یه جماعت دیگری که اینا معتقد هستن ملکیت لازمه را، یعنی مثل بیع لفظی هست، هیچ فرقی با اون نداره. 2 نظر دوم این است که توفید و الملک الجائز، ملکیت جائزه را افاده می کند. اون چه مرحوم محقق ثانی و متأخرین گفتن یا خود مرحوم ناینی هم به این معتقد هستن، مرحوم بحرالعلوم مشهور بین متأخرین همینه که ملکیت جائزه چگونه لازم می شود؟ ملکیت جائزه تا تبدیل به ملکیت لازم می شود، اما به تلف احد العوضین او التصرف المغیر للعین او الناقل لها او موت احد المتعاقدین. یعنی ملکیت جائزه به واسطه یکی از اینها لازم می شود، احد العوضین تلف بشود، این یک. التصرف المغیر للعین، تصرفی که موجب تغییر عین بشود. دو، سه، الناقل لها، یا نه تصرفی که موجب نقل و انتقال ملک بشود، مثلا این را با معاطات اخذ نموده به شخص دیگر اون را منتقل کرده است، فروخته است یا هبه کرده است. یا موت احد المتعاقدین، یکی از متعاقدین بمیرد. اینا علل و اسبابی است که ملکیت جائزه در معاطات به واسطه اینها تبدیل به ملکیت لازمه می شود. این هم قول دوم. قول سوم، بله. نمی‌نه. بله بله. بله. یا به واسطه تصرفی که عین را تغییر بدهد، یا به واسطه تصرفی که موجب نقل انتقال عین بشود. مثلا من با معاطات چیزی را دریافت نمودم، الان به شخص دیگر اون را منتقل میکنم، هبه میکنم یا میفروشم. یا نه موت احد المتعاقدین، یا به تلف احد العوضین. یعنی اینا اسباب چهارگانه تبدیل ملکیت جایزه به ملکیت لازمه هست. این هم قول قول سوم. قول سوم این است که معاطات تفید و الاباحت المطلقه، اباحه مطلقه را، اباحه مطلقه. و در اینجا اون تصرفاتی که متوقف بر ملکیت اونها دیگه جایز نخواهد بود. اگر اباحه، بعضی از تصرفات هست که متوقف بر ملکیته، مثلا میگیم لا اتک الا فی ملکن، لا وطع الا فی ملکن، لا بیع الا فی ملکن، اون تصرفاتی که متوقف بر ملکیته اون تصرفات جایز نخواهد بود. ولی تصرفاتی که متوقف بر اباحه هست، اون تصرفات جایز میشود. مثلا انسان یه ماشینی را با داد و ستد خریده است، بنابر قول اباحه میتواند اون را سوار بشود، میتواند از اون استفاده کند، ولی نمیتواند اون را بفروشد، چون بی متوقف بر چیز ملکیت، اباحه کافی. در مکاسب هم اگر یادتون باشد، مرحوم شیخ از قدمای بله فقها چه نقل میکردن، اکثر فقهای گذشته همین را معتقد بوده، اصلا شهرت فتوایی داشته میان فقهای متقدم که معاطات افاده اباحه مجرده میکنه، یعنی مجرده از ملک. اینم قول. اما قول چهارم، تفید و اباحت نوع خاص من التصرف، مفید اباحه هست، منتها کدوم اباحه؟ نه هر اباحه، اباحه مطلقه نه، اباحه خاصه. یعنی اون تصرفاتی که متوقف بر ملکیت نیستن. ایشون مثال میزنن، فیزشترا عبدن او جاریتن بالمعاطات، با معاطات عبد و جاریه را خریده، جاز استخدامهما، میتونه اینها را به خدمت بگیرن، چون این نوع تصرف متوقف بر ملکیت نیست. ولا یجوز له بیعهما ولا وطی الجاریه، اما بیع و وطیش جایز نیست، چون بیع و وطی متوقف بر ملکیته. این حالا چهار قول، البته در مکاسب بیشتر از این بود، ولی عمده همین چهار قوله. از میان این اقوال اصح الاقوال چیست در معاطات؟ اگر یادتون باشه باز در مکاسب مرحوم شیخ همین قول را تقویت نمودن و اون قول اول هست، یعنی ملکیت لازمه را افاده می کند. همون چه قدما مرحوم شیخ مفید، مرحوم شیخ طوسی یا از متأخرین مرحوم سید، خب اینها همین قول را اختیار نمودن. چهار تا دلیل هست که معاطات مفید ملکیت لازمه هست، یعنی با بیع لفظی هیچ تفاوتی ندارد. الان همه معاملات معاطات هست دیگه، به صورت داد و ستد هست، کم هست مواردی که در اونجا صیغه اجرا بشود، ایجاب و قبولی. در گذشته در قدیم الایام در اون معاملات بزرگ معمولا صیغه میخواندن، ولی الان نه. از نظر قانونی هم گفتیم دیگه، ماده 139 معاطات را که همون داد و ستد است، این به رسمیت شناخته شده است. چهار تا دلیل است، من خلاصش را عرض میکنم. یک، دلیل اول سیره متدینین، سیره همه اوغلا، خلفن ان سلفن، از زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الی زمان ناهازا، این است که یعاملون المأخوذ بالمعاطات معاملت المأخوذ بالصیغة اللفظیه. یعنی همه متدینین بلکه غیر متدینین با مأخوذ بالمعاطات بله معامله مأخوذ به صیغه لفظی را می کردن، یعنی هیچ فرقی میان اینها نمی گذاشتن. خب ائمه علیهم السلام می دیدن و رد نمی کردن. اگر این ممنوع بوده است، خب یه ردعی، یه منعی از طرف ائمه به دست ما می رسید. بله
اسلام یا هر کس
لاعبالی همه چی لاعبالی نمی شود، غیر لاعبالی ها همه همین کار را می کردن. باز همه چیزی یعنی یه موردی که بله، یه سیره ای که بله ناشی از بیمبالاتی باشد اون اعتباری ندارد، ولی یه سیره ای که ناشی از بیمبالاتی نیست بلکه ناشی از این است که اعتقاد اونها این بوده، اونم در مرعا و منظر معصومین علیه السلام بوده است و همه چه لاعبالی نبودن و متدینین هم داد ستد می کردن، یعنی معاملاتشون را به صورت معاطات انجام می دادن. اگر من ای باشد و ردعی باشد حتما باید به دست ما می رسید، در حالی که نرسیده است. دلیل دوم، حالا اینها خیلی مهم نیست، اون دلیل چهارم مهمه. اون دلیل دوم این است که فقهای مذهب جعفری اجمعوا علی ان المأخوذ بالمعاطات تجوز فیه جمیع التصرفات، همه تصرفات در اون جایز است. خب همه تصرفات در اون جایز است، این لا یجتمع با این قول که ما بگیم که مفید ملکیت نیست. اگر همه تصرفات جایز است، خب این خودش دلیل برای این است که معاطات مفید ملکیت می شود. بله حالا بعضی ها در مکاسب هم بود آمدن توجیه کردن در این حال چه مفید ملکیت نیست، چرا تصرفات همه تصرفات تجویز شده. ولی خب اون توجیهات هم خودش جای حرف و جای بحث دارد. پس این که همه تصرفات جایز است، این خودش دلیل برای این است که بله اونی که یتوقف علیه جمیع التصرفات چه ملکیت هست به واسطه معاطات اون حاصل شده است. سه، دلیل سوم این است که ما در مسئله معاطات در چه چیزی شک می کنیم؟ در معامله بودنش چه شک نمی کنیم؟ در بیعی بودنش چه شک نمی کنه، این بیعه، این بله یه عقدیست، منتها در این شک می کنیم چه آیا لفظ دخالت دارد، شرطیت دارد یا لفظ شرطیتی ندارد. وقتی که ما دلیلی بر اعتبار لفظ نداشته باشیم، این عدم و دلیله دلیلون علل عدم، چه دلیلی بر اعتبار آن نباشد، این خودش دلیل بر این است که شرطیت ندارد. و الا اگر شرطیت داشت، شارع باید این را بیان میکرد، به دست ما باید میرسید. یعنی اصل عدم شرطیت است دیگه. هر جا ما شک میکنیم آیا فلون چیز شرطیت دارد یا ندارد، اصل عدم شرطیت است. و قول چیز دلیل چهارم که مهمترین دلیل هم همینه، چه المعخوض و بالمعاتات یستگ علیه اسم البی عرفن و لغتن، هم عرفن به آن بی گفته می شود، هم در لغت به آن بی گفته می شود. و از اون طرف هم می دانیم چه بی حقیقت شرعیه ندارد، چه شارعه چیز جدیدی در باب بی اظهار کرده باشد. پس لغتن بی از عرفن بی از همه اون ادلهی که در کتاب سنت وارد شده از همه امومات، همه اطلاقات، همه اینا شامل معاتات هم می شود. احل الله البی اوفو بالعقود تجارتن انتراز، همه اونها این را هم شامل می شود. یا المؤمنون این در شروطه هم الناس مسلطون علا اموالهم، چون می دانیم که در باب معاملات شارع یه چیز جدیدی نیاورده است، مخترع شرعی ما نداریم در باب معاملات. پس همون چیزی که در عرف معامله محسوب می شود، بیع محسوب می شود. به عرف چه مراجعه می کنیم؟ عرف می گوید بیع دو تا فرد دارد، یک فردش چیست؟ بیع به صیغت لفظی است، یک فردش چیست؟ همون معاتات است و داد و ستد است. لذا همه اون احکام در اینجا جاری خواهد. منظور این ماده 139 چه در قانون مدنی وارد شده، چه معاتات را هم مثل بیع به صیغه مفید ملکیت دانسته است و گفته معامله از این را هم انجام میگیرد، این قول اقوا هست، گرچه برخلاف اون قولی است که مشهور بوده است میان متقدمین. ماده را بخونید، 339. بله 339. قانون مدنی ها.
پس از توافق باید و مشتری در مدی و قیمت آن، عقد بی به ایجاب و قبول واقع می شود. ممکن است بی به داد و ستد نیز واقع شود.
ممکن است به داد و ستد نیز. پس هیچ فرقی نیست دیگه، به ایجاب و قبول هم یا با داد و ستد. خب باز یکی از شرایطی که در بی گفته شده اختصاص به بی هم ندارد، اینا گفتیم شرایط عمومی است، رضایت طرفین است. اونطور رضایت متعاقدین این شرط صحت نیست، این شرط نفوذ است. اینا رضایت داشته باشند نافذه، رضایت نداشته باشند نافذ نیست. لذا ما عقدی که از روی اکراه باشد، عقد اکراهی را نافذ نمی دانیم. و اگر بعد از رفع اکراه این رضایت حاصل بشود، این عقد اثر خود را می گذارد، تأثیر می گذارد. خب یعنی شرط نفوذ است، این ماده 149. حالا این عقدی که نافذ می شود، این ممکنه به صورت مشروط باشد یا به صورت چی؟ مطلق باشد، به صورت مشروط یا به صورت مطلق. خب حالا مشروط با معلق چه فرقی دارد؟ و چون تعلیق میگویم موجب بطلانه دیگه، حالا بعضی ها مشروط همین را میگوین، ما عقد را مشروط کنیم باطل نمیشود، اما معلق کنیم باطل میشود. مشروط مثل این دیگه، مثلا من میفروشم میگم بعد از 2 ماه تحویل میدم، این چه اشکالی ندارد. میفروشم میگم در فلان جا تحویل میدم، این عقد مشروط است. گسته بی است دیگه در هر دو.
ولی استاد تو معلق اصلا اگه
خورشید
طلوع کنه مثلا من
اینو
میفروشم، عقد بی معلق میشه دوست. بالاخره
این شاهد
در عقد موشک صحیح.
بله؟
عقد در موشک صحیح دیگه.
تعلیق در
موشک این هم تعلیق در موشک چیه؟
عقد ایجاد کردیم بعد یه شرط گذاشتیم برای اوستا تو تعلیق خود ایجاد عقد رو معلق کردیم.
حالا تعلیق در انشا چرا میگم باطل میکند بیع را؟ بلکه همه ی عقود را دیگه اختصاص به بیع هم ندارد.
اصل عقد هم تقویج هم میشه بدون ویزا خارجی.
بله دیگه
انشادا عبد و ایزادتای آرزه گیرم با اصل عبدش قرافلان بود ولی تعلیق در بودی درم.
بله دیگه هر کدوم به گوشه ای از مسئله اشاره کرد. ببینید عقلی که معلق باشد در اونجا متعاقدین اصلا جازم نیستند بالفعل به این عقد و رضا جزم و قطع به ترتب اثر بالفعل وجود ندارد. مثلا همون که مثال زدید به تو که اینجا ازیدون یا مثلا این طلعت شم اینجا اصلا این چه آیا عقدی هست یا نیست این احراز نشده. اصل وجود عقد با وجود تعلیق احراز نمی شود و وقتی اصل وجود عقد احراز نمی شود چگونه ما می توانیم اثر بر آن مترتب کنیم؟ اما اونجا که نه مشروط باشد اینا جازم هستن به عقد و به ترتب اثر به این عقد، منتها این را مشروط می کنند در این حالی که جازم هستند و هیچ تردیدی در اصل عقد اینها ندارند، یه شرایط اضافی را با توافق یکدیگر اضافه می کنند، این مشکلی را ایجاد نمی کنند. البته بحث تعلیق هم خودش جای بحث است، بعضی گفتن اشکالی ندارد ولی اونها چه مبتن می دانند از این جهت مبتل میدان. لذا در ماده 141 بله گفته هم میتونه مشروط باشد و هم میتواند مطلق باشد، با عجل باشد یا بدون عجل. تا اونجایی که بدون عجل و مدت عقد انشاء میشود خب این حمل میشود بر نقد و آنچه تصریح نشده حساب، ولی چون عرف این است دیگه، ولی اون چه نگفته من نقدم میفروشم، ولی هم عرف رایج همین است که نقدن این معامله انجام میگیرد و باید ثمن پرداخت بشود و مثمن هم بلا فاصله بعد از عقد تحویل داده بشود. اخصول و خیلی نونش 341
ماده 341 بی ممکن است مطلق باشد یا مشروط و نیز ممکن است که برای تسلیم تمام یا قسمتی از مبیع یا برای تعدیه تمام یا قسمتی از ثمن عجلی قرار داده شود.
بله. اما عجل قرار داده نشود حمل بر چه می شود؟ حمل بر نقد بودن. بله از جهت عجل و ذکر عجل در لومه خونده بودید دیگه، بی چند قسم دارد؟ 4 قسم بود دیگه. بعد حالا چوخ نیستم این 4 بعد چند قسم در متاجر بود؟ هر دو حال باشد، هر دو معجل باشد، ثمن حال باشد، مثمن معجل او بالعکس، هر دو معجل باشد اونا چه میگوین؟ نسیه سمن معجل ده، در نسیه سمن معجل است، اگر مسمن معجل باشد اون را چه میگوین؟ همون دیگه سلف. سلام سلام. هر دو معجل باشد. کالی به کالی هست. خب الان میخواستم این را بشنوم. الحمدلله شنید. کالی به کالی را یه نفر، حالا دو نفر، یه نفر از جهت فکری، یه نفر از جهت بود. کالی به کالی را فقها باطن میدانند دیگه، اون جای بس. ولی در حقوق امروزی این پذیرفته شده است. اون کالی به کالی هیچ مشکلی ندارد. حالا این ادله اونها، ادله اینها و این چه، چرا از نظر قانونی و از نظر حقوقی بسیاری از حقوق دانان کالی به کالی را پذیرفتم و گفتم مشکلی ندارد. به همین کتاب های آقای کاتوزیان هم مراجعه کنید در همین بحث، بله سمن و مسمن چه معجل باشه یا نه، اونجا توضیح دادم. بله دو نفر، حالا یکی از دیدگاه فکری، یکی هم از دیدگاه حقوقی. کلاسون حضوری ها بچیم داده؟ خب سب دلین هرچه استی سب دلین. بله یا الله سیز تایین، این پیشنهاد ایلم هستید، من تایین ریجم بیم کتاب تلفان هست. آی مقدم آی، برای جلسه بعدی حتما این را انشالله آماده بود. تحقیق هست بر استیل او بو ترم انشالله ها بیدن تحقیق را آیل هست نو اولو بیدی آتو بیو آی بلی اولویده ساخلوسوز آخیره اینده بیز یالبا آی ونده سیز یالبا هستوز اینده بیز یالبا آجات این تحقیق بید آخر جلسه ده سیز نبیلیسوز چه وقت دولمیجا ساخلوسوز صورت من بله اولا چه گست تحکیله وارده آخره سخنم هستن اولی را بله. خب اینم راجع به این مسئله. بس شرط بعدی باز در همه عقود و در همه معاملات هست اهلیت طرفین، که باید طرفین اهلیت داشته باشن بر اساس ماده 145، هم اهلیت قانونی برای معامله و هم اهلیت تصرف در مبی یا سمن. این دو نوع اهلیت یه اسم خاصی داشت، یکی اهلیت استیفا تمتع هستن، اهلیت دو گرمه، اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. خب فرق اینها چیست؟ خب یعنی چه؟ تمتع یعنی چه؟ بهره برداری دیگه، تمتع همون بهره برداری، همونچون گفتن حتی قبل از تولد هم هست، نه از تولد. جنین و هنوز متولد نشده ولی خب پدرش بمیرد اسم میبرد، اگر زنده بود زنده ببال دیگه بره. نه مشروط به این است، مشروط به این است و الا تمتع. بله این اهلیت تمتع است. اهلیت استیفا همون اهلیت تصرف است دیگه، بتونه تصرف بکنه. خب این دو تا ماده را بخونید، 45 و 47. 45 و 47.
هر یک از پایه و مشترک باید علاوه بر اهلیت قانونی برای معامله، اهلیت برای تسلط در مبیع یا سمن را نیز داشته باشد.
خب اهلیت قانونی یعنی چه؟ هم بالغ باشد، عاقل باشد، به سن قانونی برسد. اهلیت تصرف هم این است که محجور نباشد دیگه، الا جا کسی محجور باشد حق تصرف در مبی یا سمن را نخواهد داشت. خب این هم یکی بحث بعدی راجب. حالا اگر خواستید این بحث اهلیت را بیشتر مطالعه کنید، در همین کتاب مرحوم مغنیه در بحث بی ایشون شروط را وارز دا بود کتاب چند ترم دیمشتی آلموس دا بود کتاب. حالا آلموس دا کتاب حالا نیه دونمانه دا وارده کتاب على اهلیه شروط المتعاقدین لازم على اهلیه تکلم فقهاء المذهب عن الاهلیه و اطالو. بعدش میاد اهلیت را که توضیح میدن، اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. یه ابتکاری که ایشون نشان دادن در این همون کتاب فقه امام جعفر صادق علیه السلام، اون مواردی که فقها به صورت پراکنده در ابواب مختلف فقهی گفتن، اینها را یک جا ایشون جمع‌آوری کرده. بله، یک الجنین، از جنین شروع میکند تا آخر، جنین چه اهلیتی دارد و اون اهلیتی که در ابواب مختلف برای او ثابت است. فَإِنَّهُ أَهْلٌ لِمَا يُوصَى لَهُ بِهِ، اون چه وصیت میشود جنین. ببینید دیدم گفتم ما قبل از تولد این اهلیت، حالا ولو در متون قانونی گفتم به مجرد تولد، ولی از دیدگاه فقهی نه، حتی قبل از تولد میتونه مصالح قرار بگیرد. میشه انسان به جنین وصیت کند، همونطوری که خب از ترکه پدرش سهم خودش را میبرد، منتها مشروط بر این چه خب حیان متولد بشود. این یک. دو، و به مجرد انفصاله حیان، به مجرد اینکه زنده متولد شد، قبل از آنی که بالغ بشود، یسیر اهلا لتحمل الدیون، اهلیت تحمل دیون را دارد، هنوز بالغ هم نشده است. به مجرد انفصاله حیان و قبل ان یبلغ دون تمییز، یسیر اهلا لتحمل الدیون و منها دیون مورثی، دیون مورثش را میتواند عهده‌دار بشود. بنابراین چه خب حالا ما در باب دیون بگوییم که از ذمه متوفا به ذمه ورثه انتقال پیدا میکند. بله، ده ها مورد است دیگه، من ارجاع دادم خودتون مراجعه میکنید. بله، هم اهلیت تمتع را و هم اهلیت استیفا را از قبل از تولد تا آخر ایشون اینجا آورده است. خب اینم این مرد نجور ادامه بعدی یا بی وسط استراحت صلی الله علی سیدنا محمد.